بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بعد از اون که در آیه 47 به مسلمانان و نیروهای متدینه در صحنه فرمود که رمز شکست قریش اون چیزهایی بود که در آیه 47 مطرح است. اولا خرجوا من دیارهم بطرا و رعای الناس، یک روح سرکشی و طغیان و خودنمایی رو پیشه کردن و برنامه شون هم این بود که جلوی حق بایستن. دیدیم که شکست خوردن. بعد میگه مسلمان ها اینجور نباشید. بعد در آیه 48 ظاهرن حضرت رب العالمین میخوان همون روحیه قریش رو که منجر به شکست شد و تحلیل کنن. میگن خب اینا چرا این روحیه رو پیدا کردن؟ گرفتار خودنمایی و قدرت نمایی و رعا و مقابله با ارزش های الهی شدن. یه مسئله را برگردونید به ازین لهم و شیطان و اعمالهم، به اونجایی که اینها زمینه تحریک شیطان رو در خودشون ایجاد کردن. ریشه این شکست اونیه که در آیه 47 مطرح میکنه. اما چطور شد که به اینجاها رسید این روحیه؟ شیطان پذیر شدن. یه وقت انسان مواظب است که تواضعش نشکنه، کبر نیاد جا تواضع بشینه. اینه که شیطان نمیتونه به راحتی عنانش رو دست بگیره. میفرماد که در جنگ بعد یه جریان اتفاق افتاد، شما این جریان را دقیق تحلیل کنید و بعد برای حالای خودتون بتونید یه برنامه‌ریزی زیبای انجام بدید. اون جریان چی بود؟ شیطان اومد و اصحاب شرک مقابل مؤمنین رو در جنگ بعد یه تحریک خاصی انجام داد باشون. اون تحریک رو عنایت بفرماد خیلی دقیق می فرماد. اما چی شد اگه نظرتون باشد از اول سوره تالا وقتی بحث از رو میاره بهتون میگه اینم یه نمونه یا نمونه مثبت در نمایش ولایت حضرت رب العالمین یا نمونه منفی در ذلت و سبکی اهل کفر. میگه در نظر داشته باش در همون راستای برنامه‌ریزی که خدا برای مؤمنین کرد تا جبهه هلاکت کفر قشنگ مشخص بشه، لیهلک من هلک عن بینه از چی زین لهم شیطان اعمالهم، شیطان اومد اعمال اینها را برای اینا قشنگ کرد. این باید بحث بکنید. و بعد دیگه بهشون چی گفت؟ گفت لا و قال لا غالب لکم الیوم من الناس، شما هیچ کی نمیتونه براتون پیروز بشه، یعنی شما نه قدرت دارید، انسجام دارید، اتحاد دارید. دیگه چی گفت؟ انی جارون لکن، منم با شما، منم کنار شما. خب یه نیروی غیبی دارای اطلاعات زیاد از جبهه مخالف آدم، خب معلومه برای آدم ساده ارزش داره. ستا فرماد مگه این کار نکرد؟ ولی چی؟ فلما تراعت الفعتانه، وقتی رویارویی این دو لشکر را دید، چه خصوصیاتی تو این رویایی پیش اومد که چی؟ نکس علا عقبه روش را برگند در رفت. دیگه چه کاری کرد؟ چه خصوصیاتی این دوتا جبهه داشتن که شیطان نه تنها فرار کرد، کمک نتونست بکنه، فرار کرد و قال اینی بری اومن کن. خیلی عجیبه، شیطان به اصحاب کفر بگه که من از مالا جمع میگیرم، بری اومن کن، اینی ارا مالا ترا، من یه چیزی دارم که این صحنه میبینم که شما این حسابش نکرده بودی، نمیدونم بی آی ادونا موساد ادونا اینتلیجنس سرویس ادونا تا اینجا ها نمیتونست بیا، اینی ارا مالا ترا. دیگه چی؟ اینی اخاف الله، من میترسم از خدا، شیطان خدا ترس شده توی همچی جبهه‌ای، و الله شدید العقاب، و خدا هم که شدید العقاب. اگه نظرتون باشه جبهه بعد رو همطور که عنایت داشتیم صفات خاص خدا براش شمو تا جایی که فرمود که اینقدر شما الان آماده این که در واقع خداست که با دست شما می جنگه، به هر دو معنایی که بحث شد، یکی به وجود مقدس پیامبر فرمود، یکی هم به کل مؤمن، فلا تقتلوه ولکن الله قتله. بعدم گفت اینقدر به شما در این صحنه آماده این که اگر زحفا اذا لقیتم زحفا، گروه های بزرگ هم اومدن جلو شما، شما عقب نشین نکنید، برین جلو، شکست نمیخورید. حالا داره برمیگردید اونا تحلیل میکنه که این جبهه چه خصوصیاتی داشت. اولا چرا دشمن اینقدر با امید اومد و چرا اینقدر ناامید رفت و رمز کار کجاست؟ فرماد که اینا قاعده داره، در مقابل شما که بهتون در آیه 46 فرمود اطیع الله و رسوله، تبعیت از حکم خدا و رسول بکنید، یک گروهی پیدا شدن مقابل اون تبعیت از میل خودشون کردن. این آیه زین لهم الشیطان اعمالهم یکی از کلیدهای عجیب قرآن است، این درست مقابل اطیع الله و رسول است، یعنی جریانی که عمل خودش رو روش حساب میکنه. زین لهم اعمال شیطان، زین لهم اعمالهم. ببینید اول این خوب اسلام میگن پدیدار شناسی بشه، هر انسانی دو نحوه وجود بیشتر نداره، یا
تبعیت از خداست یا تبعیت از منیتش. شق سومی که نداره که، انسان یا منیتش در صحنه است یا عبودیتش در صحنه است. اگر عبودیتش در صحنه نیست، خب منیتش در صحنه است، یه نفس اماره قبول نباید بخوره. منیت مقابل عبودیته. شق سوم که نداریم که یکی بگه خب من نه در عبودیت محضم نه در منیتم. کجایی؟ به کی میخوای اعتماد کنی؟ پایگاه تصمیم گیریات کجاست؟ یا خودتی یا در راستای بندگی. اصلا ذات انسان غیر این دوتا نیست. شق ما نداریم. ما یه وقت به خودمون نظر اتصالی میکنیم میشیم عبد، یا نظر استقلالی میکنیم میشیم خود، میشیم منیت، انانیت. اینجاست که یقیناً در ازای انصراف از عبودیت و حضور منیت، شیطان مظهر انا خیر منه دیگه، انا خیر منه میاد وسط. یعنی این یک سنخی شیطان با نفس اماره مثل یک سنخی بنده است با وجود مقدس معصوم در مقابلش. ببینید شما وقتی که گفتید من هیچم هیچ، مصداق متعین عبودیت محض معصومه. که معصوم میتونه کمک بکنه، کمک کسی میتونه بکنه که تمایلش به تحقق عبودیته، میاد کمکش. یقینا هم میان کمک، اونا مصداق کامل عبودیتن و کمک به عبد انسان، عبودیت انسان. مقابلش انسانی که خودش مطرح است، خب خداوند برنامه ریخته است که انسانی که خودش مطرح است بتونه این خودیتش رو به فعلیت برسونه با شیطان. انسانی که عبودیتش مطرح است کمکش میکنن تا این عبودیتش هم به فعلیت برسونه، به کمک معصوم، به وجود مقدس پیامبران و ائمه. اینجاست که آیه را مقابل آیه نگاه کنید. اونجا فرمود اگه میخواید نتیجه بگیرید و رستگار بشید، باید که اطاعت از خدا و رسول بکنید. به چه معنا؟ به معنای مقابل آیه 48 که مواظب باشید اعمال خودتون براتون زیبا نشه. بنابراین در یه نگاه دقیق میگه که چطور شد قضیه؟ چون اینا خودشون مطرح بودن، نه عبودیتشون، محور و برنامه‌شون عبودیت خدا، عبودیت نبود، خودشون مطرح شدن، شیطان اومد مدد کرد این خودیتشون رو. مقابل اون جریان که خودشون مطرح نبودن، خدا کمک کرد به اینها با آوردن خدا، حکم خدا و رسول و معصوم. می‌فرماید پس اولین ضربه رو از اینجا خوردن. رمز شکست اینا اینجا بود. ببینید داره گفت اینجوری نگن بیرون. دیدین که قریش شکست خورد. حالا داره میگه حالا که قریش شکست خورد، حالا که بناس شما پیروز باشین، ولا تکون. اون جلسه هم عرض کردیم میفرماد که شما مسلمان ها مثل اونا نشید. پس خطاب با مسلمان هاست، ولی موضوعی که میخواد نمایش بده کیان؟ کفار قریش هست. معلومه این نقطه ضعف در ما هست که ممکنست اومده این تو صحنه دینی و مذهبی، ولی روحیه خودنمایی و ارزش کشی و این چیزا برامون به وجود بیاد. گاهی به بعضیا به اسم اسلام و انقلاب و مسئولیت یه مرتبه چون روحیه بسیجی براشون سخته، یه مرتبه در رأس یه مسئولیتی سعیش بر به تنگنا انداختن نیروهای بسیجی است. فرماد این کارو نکن، این همون صده فی سبیل الله است. یه وقت تو بر اساس ارزش‌های اسلامی به یه بسیجی ایراد میگیری، میخوا بسیجی باشه میخوا نباشه، اونه که کسی ایراد به تو نداره، که چه به روحانی ایراد بگیری چه به غیر روحانی. یه وقت بر اساس همون ارزش‌های الهی ایراد میگیری، اما یه وقت دقیقا اگه آدم ناخون میزنه نه نه همش بهونه است. این اتفاقا میخواد روحیه یه حماسه و جبهه و جنگ را بیرنگ کنه. این همونه میفرمان این آیه که ادنا نشید. چرا؟ برای اینکه دیدین اینا به شکست انجام شد کارشون. چرا؟ برای اینکه یادتون باشه اینها نوعی خودشون رو ارزیابی کردن که شیطان اومد اعمالشون رو زیبا کرد. شما رو این قسمت اول آیه بازم تو زندگیتون بمونید، واقعا این خطر هست که اگر با ملاک عبودیت عنایت بفرمایید، اگر با ملاک عبودیت خودمون دائم مسائل و ارزیابی نکنیم، شیطان زیبا میکنه چیزایی که موجب نابودی ماست. مثلا اینا هم همینطور شدن. یعنی اینکه شما میبینین گاهی من شما ما با بقیه، بقیه با ما اختلاف پیدا میکنن، و یا گاهی متاسفانه با کسای اختلاف پیدا میکنیم که حق میگن، باید ریشه تو همینجا پیدا کنیم که ما کارمون به جایی رسید که شیطان داره اعمالمون رو قشنگ میکنه. تعارف هم نداریم، خدا هم میدونه. یعنی این که آدم میدونه بخصه من خودم ها که ارزیابی میکنم، نمیدونم گاهی توی این مصیبت رو افتادم. اینجور نیست که بخوام بنده خودم رو تبرئه کنم یا شما خودم رو تبرئه کنیم. نه آقا، این خطر هست. فقط هم یه ملاک برای نجات داره که ما بنده ایم و هیچ او رب است و همه چیز از همه چیز. تو این راستا حالا بفرمایید میان با هم انتقاد میکنیم، تو این راستا که اگه انتقاد کردیم، اگه توصیه کردیم، اینا پای شیطان توش بسته میشه. میفرمایید اینا مشکلشون این بود که شیطان کمکشون کرد. چرا اومدن روبروی دین خدا واستادن؟ برای اینکه شیطان اعمالش رو زیبا کرد. و این قدم تو این قضیه، اینم دقت کنید، این قدم تو این قضیه به شیطان میدان دادن که اومد و حتی کنار اینها با اینا مراوده کرد. حالا اینجا اختلاف روایی هست، حالا این مراوده متعین به صورت خارجیه بوده است یا نه یه الهام شدید درونی بوده است. همه مفسرین بزرگ رو هر دوش بحث کردن. یعنی اینجور نیست که به راحتی هم بشه گفت که مثلا یه نوعش هست و یه نوعش. مسلم در اون قسمت که شیطان با اینها یه مراوده شدید کرد، دست طوری که اینها واقعا در قبضه شیطان بودن بحثی نیست. عرض کردن یکی از رفقا، حالا رفقا که نمیشه، گفت یا آقایی، گفت اینقدر رو ما اینا نفوذ کرده بودن که دیگه قشنگ صحبتشون هم من با گوشم میشنیدم. یعنی شیاطین تا اینجا میان. این که به راحتی سراغ شیعه نمیتونن بیاندا به این حد. شما مثلا تو همون فیلم سفر به ماورا جا دیدین دیگه، مثلا این مردم مکزیک، اون جادوگرای مکزیکی چقدر از شیطان مدد میگیرن. یعنی مددهای فوق‌العاده. چرا؟ برای اینکه مرزهای کنترل خودشون رو به کلی از دست دادن. میاد شیطان تا جایی که بتونه میاد. اینکه شما می‌بینید گاهی یارو مثلا جادوگری هم می‌بینه، کلی هم زحمت می‌کشه که خیلی از شیطان استفاده کنه، بازم نمیشه. وقتی ناخن می‌زنه اون ته دلش حسین علیه السلام رو قبول داره. که نمیتونه شیطان تا اینجا بیاد که اینا انانش رو دست بگیره. نه، حالا جادوگری هم بره، جادوگری خوب نمیشه. اگه خواهد جادوگری خوب بشه باید خیلی بیدین باشه، تمام ابعاد خودش رو از دست بده، ابعاد انسانش رو. و این کارم میکنه، اونا میگن جادوگرهای فاصله افته. اینا معلومه خیلی اومدن جلو، خیلی در شکستن انسانیت خودشون جلو اومدن، که قرآن میفرماد شیطان به اینا گفت چی؟ لا غالب لکم الیوم من الناس. دیگه بهشون چی گفت؟ انی جار لکم. اینجاست که بحث روایت هست که حتی اومده است به طوری که میدیدندش میش به عنوان پیر مرد رئیس یکی از قبائل اومده است، بعد فهمیدن شیطان است. یعنی شیطان چون آخرش با فریب میاد اینجوری اومد. حالا میشه اینجوری معنی که اینقدر اینا فاسد شدن که صورت باطن کفر رو هم میبینن. چطوریه که اینقدر متدین میشه که صورت باطن ایمان رو میبینه؟ میشه، یعنی جای بحث داره. اما سیاق آیه خیلی ما را گرفتار این حرف نکرده که حالا این شیطان بنا به اون روایات که صورت خارجی پیدا کرد ما روش وقت بگذاریم یا کلیات قضیه که می‌فرماد پیغمبر اینقدر اینا در کفر خودشون جلو اومدند و برنامه ریزی کردند که با شیطان متحد شدند، اینقدر کمک از شیطان گرفتن در حدی که شیطان اومده میگه آقا من کنار شما. مثلا عرض کردم یه بار دیگه همین ریگان لعنت الله علیه که فوت کرد، این گفتن تو جنگ با ما از به کمک عراق اینا که یه تیکم مستقیم حمله کرده ما با یه مشاور جادوگر فوق‌العاده قوی دائم ارتباط داشته است. حالا این مشاور جادوگر بسیار قوی چقدر حالا قویه؟ در حدی که دیگه نهایت شیطان کنارشه دیگه، یه تو جنگ بعد همینطور شد. جنگ بعد دیگه اون یعنی ریگان دنبال چی بود؟ دنبال اونی بود که خیلی نرسید و جنگ بعد رسیدن، یعنی مشاور قوی همه چیز بشناس در یه سطحی به نام شیطان. خیلی ها دنبال اینن که بتونن از شیطان کمک بگیرند و بعد پیشبینی کنن برنامه هاشون ها، و واقعا هم شیطان برنامه ها رو قشنگ پیشبینی میکنه. همده آیه یعنی شیطان اگه مشاور یه کسی شد بسیار این مددها رو میدهدش که آقا چی؟ این کار رو بکنین، ایرانی ها الان تو اینجا مثلا سنگر گرفتن اینجوری بهشون حمله بکنین، بعد هم میکنند درست هم در میان، شهید هم کردن بعض ایرانی ها رو. یعنی تا اینجا که شیطان میاد اینا مغرور میشن که دیگه ما پس حتما میبریم. آیه رو نگاه کنین، وقتی که جبهه جبهه ناب توحیدی شد جنگ بعد مصداق این که شنیدین تو روایات داریم که مثلا اگه این کارو بکنیم ثواب شهدای جنگ بعد رو دارید، جنگ بعد یه توحید بسیار خالصی و تک بود. عرض کردم ادعی با کمترین تجهیزات این همه امید به خدا، خب معلومه خدا خیلی اینا دوست داره، با کمترین تجهیزات این همه امید به خدا این جبهه، خب شیطان هم پس اومد برنامه‌ریزی هم کرد کنار اینا اومد، اینقدر این جبهه زلالت این طرفش که وقتی هماوردی صورت گرفت فلما تراعت الفئتان، وقتی که دید دو تا جبهه که رو به رو هم واسنن این بر این همه توحید است، نکسه علی عقبه. آیه اینه میخواه بگه آقا شیطان با این همه حساب و کتاب و برنامه ریزی ها، اطلاعات 6000 ساله از عالم غیب و اطلاع از تمام زوایای برنامه های مسلمان ها و اطلاع از تمام تجهیزات، دید باید دره. آیه مدید همینه بگه، میگه شما حواستون باشید که تو چه جبههی جنگ بعد واقع شد که شیطان با همه این اطلاعاتش در رفت. خب ما چند تا چیز اینجا گیرمون میاد، اینکه شما همیشه تو این جریان‌های جنگ توحیدی مقابله با کفر، مقابله با وسوسه‌هایی که شیطان تو قلبتون ایجاد کرده، بدونید تا یه جایی شیطان تا یه جایی پاباست زده است. اگه توحید شدیدتر شد شیطان در میره. حتما شنیدین دیگه که می فرمان در دستورات دینی میگن شما در صدر خودتون یه مقداری محکم بمونید راحت میشید. اینجور نیست که، والله اینجور نیست که شما فکر کنید تا آخر عمر شما گرفتار شهوت و حب دنیا و حب شکم و حب این چیزا، اینجوری که نیست که. این اگه یه مقداری با راه صحیح، حکمت مناسب، صداقت لازم و بریم جلو، نه بابا اینا یه زمانی تمام میشه، حجابا میره عقب، انسان راحت تر سلوک میکنه. امتحان تا آخر هست، ولی این فشارهایی که اول هست که نیست. این بچه های جنگ بعد یه مقدار محکم تر صبر کردن، یه مرتبه تو این هماوردی نگفتن این همه اسلحه و این همه نیرو و این همه تبلیغات گسترده جزیرات العرب دست ابو سفیان اینا، ابو سفیان اینا نمیدونم چقدر عزیزان تاریخ ها نگاه کن، ابو سفیان اینا با روم و تبلیغات روم به شدت مراوده داشتم. اصلا یکی از مشاورای قیصر روم ابو سفیان است. چقدر دست داره توی حوزه نظام کفر جهانی. انشاءالله مطالعه بکنید تو قضیه که اصلا وقتی نامه پیامبر رسید به قیصر روم، ابو سفیان در روم بود. خاصش چند تا را خواست که ابو سفیان که من چه کار کنم؟ بحثش مفصل. خب حالا این همه توانایی برای خودشون قائلن، مسلمانان میدونن اونا اینقدر توانا، اما میدونن که یه توانایی بیشتری هست به نام خدا مطلقه. اینجاست که ما مخمرز کنیم چه در سلوک فردی، چه در مسائل اجتماعی، چه در تهاجم فرهنگی، چه در تهاجم نظامی، بدونید با روحیه توحیدی ناب حکیمانه شیطان با همه تجهیزاتش در میره، نمیتونه دیگه ادامه بده فعالیتش. خب تازه این اول قضیه دیگه چی؟ و قال اینی برهی ام من کم، شیطان داره به صاحبان کفر میگه که من نه تنها دیگه شما را کمک نمی کنم، از شما بدم هم میام. اگه این جریان تو مسئله سیاسی ما ندیده بودیم، ما خیلی آیه برامون مشکله که چی طوریشه. خب شما دقت کردین دیگه نمونش چقدر کمک کردن به صدام، بعدم حالا کیا گرفتن به زندانش کردن؟ خود شیطان بزرگ، یعنی همان شیطان بزرگی که صدام آورده از جلو تا با اساس نظام اسلامی به جنگه، این هم کمکشون کرد. حالا یه مرتبه زمزمه چی شروع شد؟ زمزمه این که نه اصلا ما همین را قبول نداریم. خیلی عجیبه سال داستانای تاریخ معاصر آدم نباید غفلت کنه. از اون وقت یه پشتش خالی کردن، دوباره کمکش کردن، دوباره پشتش خالی کردن، آخرش هم سرش به کجا در بود. این یه قاعده است عرض میکنم که شما بدانید، یقین بدانید که چیزی نمیگذره. همین آمریکایی که الانه به شدت داره کمک میکنه به شیخای مرتجع خلیج که روبروی نظام اسلامی واسن، چیزی نمیگذره که دوباره این جمله تکرار میشه انی بری اون من کن. چرا؟ چراش مهمه؟ خب شیخای خلیج که نمیدونن که آمریکا چقدر برنامه روبروی نظام اسلامی داره، که حالا من مثال اینجوری میزنم بعد توصیهش باید داد، آمریکاست که میدونه چقدر داره هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه برای حذف نظام اسلامی برنامه ریزی میکنه. یکی از برنامه‌هاش هم اینه که مثلا شیخ‌های خلیج رو بره ما واسونت، اون نمیدونم آقا رو بحث سنی و شیعه رو راه بندازه. خب این بنده خدا فکر میکنه که همینقدر برنامه ریزی کرد و پیروز نشد. آمریکا میدونه چقدر برنامه ریزی کرد و پیروز نشد. حالا کدوم میفهمن که دست خدا تو کار است؟ آمریکا میفهمه. آیه رو ادامه بدید. میگه شیطان گفت چی؟ انی ارا ما لا ترا، من یه چیزی میبینم که شما نمیبینید. این که دشمن اصلی میفهمه تمام ضوابط حسه نظام و پیشبینی های مشاوره را عمل کرده و نتیجه نگرفته است، اون میفهمه قضیه فرق کرده. من عرض کردم ریگان میدونه جریان مقابله با نظام اسلامی یه جریان الهی، ببخشید یه جریان غیبی دیگه، این شعور را نداره که غیبی یعنی نه شیطان و جادوگر. اینه که حالا هم فکر نکنیم مثلا حالا که همین حالا برفرض بعدن مشخص شد که نظام اسلامی مدد الهی بهش میشه، حالا مثلا اینا آدم میشن و میان مؤمن میشن؟ این نه، اکثرشون نمیشن، توفیق میخواد این کارا. اما اینکه حالا مگه شیطان که این جریان را دید حالا فردا مسلمان شد؟ نه دیگه، چون شیطانه حالا که تصمیم بگیره غلط تصمیم بگیره. اینه که حالا آیه رو بریم جلو. بعد چرا؟ برای این که در جبهه حق عزم مقابله گر با باطل حضرت رب العالمین با شدید العقاب میاد در صحنه. دقت کنید به آخر آیه. بنابراین خداوند با اون رو با اون اسم لطیف تبور مراوده با کفارش در صحنه نمیاد. اینجاست که شیطان هم میفهمه که اینجا یه جور دیگه داره خدا به صحنه میاد. یه خدا باید اینو شرح بدید. ببین الان مثلا آدم بدا، الان آدم بدا را خدا چرا سرزنشش نمیکنه؟ برای اینکه خدا هزار اسم داره. جوشن کبیر خوند، یه وقت خدا میدونه این آدم بده ولی باش مدارا میکنه، میدونه باش بده کمکش میکنه تو بدیش. خب طور نیست، خدا سمبر ربوبیت که حساب و کتاب تو کارشی. اما یه وقت یه ده هست که دیگه نه، خدا با اسم شدید العقابش میاد تو صحنه. این بیچاره اینجا گول میخوره، میدید ای بدی میکرد طوری نمیشد، دزدی میکرد لو نمیرد، میکش چیزیش نمیشد. خب این اینجا با این نگاه فکر میکنه ادامه یه بدی. خب حالا که من میکشدم، خب حالا پس یه کار دیگه هم میکنم، نظام اسلامی هم میخوام سرنگون کنم، اصلا میخوام سر پیغمبر رو ببرم. این نمیفهمه اون بدیایی که باش مدارا میکنن در یک دستگاه و نظام دیگه است. این که اومده است میخواد ریشه اسلام را بکنه توی نظام دیگه است. اینجا خداوند بهش مهلت نمیده. شیطان همین را دید تو سجنگ بعد، دید که حضرت رب العالمین با چه جلوه با اسم اومده تو صحنه، با جلوه اسم شدید العقا. تا حالا میدید شیطونی میکنه، بعدی میکنه سر به سر مردم زه، خدا انک من المنذرین بهش فرصت میده، کمکش میکنه، حتی که بکن طور این یعنی کمک خداست که میگه نه میتونی بنده های ما را هر کدوم که خاصی الا عباده که من هم المخلصین که اونم زورت نمیرسه دور هر کدوم خواهد بکن. بعدید اینجا انگاه شوخی بردار نیست در رفت. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم اگه ما خودمون را در جبهه دفاع از بنیاد حق ببریم، دیگه اینجا مطمئن باشید شیطان هم کار نمیتونه بکنه. و از طرف دیگه یقین بدونیم اگر مسیر مسیر حقی بود که بنیاد حق رو میخواد پایه گذاری کند، امیدوار باشید که نه تنها کفر جهانی نمیتونه کار کنه، قوی ترین کفر یعنی شیطان هم با اون همه دقت ها و زوایایی که میبینه و ما نمیبینیمش، اون میبینه و از ما خبر داده ما از اون خبر نداریم، بازم نمیتونه کار بکنه. خیلی چیزا گیرمون میاد از این آیه وا. بعضیا گاهی متاسفانه میگن آخ این چه حساب کتابیه که ما شیطان را نمیبینیم، از کاراش هم سر در نمیاد، ما همه را میبینیم، از کاراش سر در نمیاد، خدا ما دو تا رو انداخته به جون هم که مساوی نیست. چرا مساویه؟ برای اینکه تو با چشم الهی و برنامه الهی حاکم میشی. بر چی؟ بر خالق شیطان. یعنی خدا یه چیزی به تو داد که تو از اون میخوای استفاده نکنی. و اون چی؟ توحید. توحید یعنی چی؟ توحید دو قسمت داره دیگه، یعنی اعتماد به خدا، اجرای دستورات خدا، نبوت زیر مجموعه توحید دیگه. خب پس اگه عنایت فرمودید در این آیه یه دایره المعارف مطلب به ما داد خداوند که ما بریم تو فکر که پس اولا تو جنگ بعد چه واقعه های واقع شد، چرا واقع شد، ما الان چه کار کنیم. اینقدر جبهه بعد در ریشه‌کن کردن اسلام مصممه که شیطان رو هم به کمک گرفته و شیطان هم به کمکشون اومده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هرچه کفر در ریشه‌کن کردن نظام اسلامی مجهز بشه ما باید خوشحال تر بشیم. چرا؟ یه چهره ناب حضور حضرت رب العالمین پیدا میشه همیشه. یعنی هر وقت دیدید تمام راه‌ها را با حساب دشمن بست و شما در دفاع از حق خالصانه اومدین، بدونین منتظر باید یک لطف غیبی بزرگتر باشه. همیشه این مشخص بوده است. همیشه این مشخصه. اونجایی که شما خیلی ناامیدین که خودتون کاری بکنید، اگر در جبهه حق خالصانه باشید بیشتر امیدوار باشید. نمونش اینجا، یه اینا چه کار میخواستن بکنن؟ با مشاوره شیطان، با اون نیرو، با اون توانایی اومدن. فرمود که یادته؟ ریشش یه کلمه که بیشتر نبود، ریشش این بود که اونها با خودخواهی های خودشون عملشون زیبا بود و اصحاب بعد با تواضع خودشون تبعیتشون رو پذیرفتن، تبعیت از پیغمبر. خب این را باید ادامه داد. برای هم نمیگن ابهه حق هیچ وقت متوقف نمیشه. واقعا اینجوریست. بعد میفرماد که تو متوجه باش، یه همت کامل باعث شد که همه نقشه های شیطان و برنامه های شیطان از این مرزی دیگه خونساست. من تو یاد داشتم هم همینو گفتم که بالاخره برخورد شیطان با ما تا یه مرزی در همه مسائل، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه انقلاب. شما وقتی که من مثال ما میخوام توضیح بدم، شما گاهی میدیم با چقدر برنامه میریزن در از بین بردن جوانای ما، گاهی برنامهشون دیگه فوق العاده است. خب باشه، مشکل به نظر من این وره قضیه، نه اون وره. مشکل که ما در یک خلوص ناب نمیان به صحنه، یعنی ما برنامه ریزی برای مسائل فرهنگیمون هنوز گرفتار مدرنت زدگی، غرب زدگی، مشهورات بازی، خیال بازی، تحریک احساسات، ما از این ور داریم ضربه میخوریم. ما اینقدر که از برنامه ریزای تربیتی غیر متدین نابمون که فرهنگ عطی الله و عطی الرسول ندارن ضربه میخوریم که از دشمن ضربه نمیخوریم. دشمن نهایت شیطانه. خب بفرمون بچه های جنگ بعد چرا پیروز شدن؟ خب برای اینکه این ور قضیه رو محکم کردن، یه خلوص از این بالاتر که 313 نفر با این خصوصیات یا یه شمشیر نصفه و یه اسب کور، یه چشمدار بلند شدن جلوی یه همچین جمعیت واسطه. این نمونش هم شما داره الحمدلله تو جریان جنگ سیاسی روزه لبنان هم دیدیم. و آخرین قسمت آیه هم دوباره یادتون هست. شما گاهی تعجب میکنید که چرا ریشه دشمن رو خدا نمیکنید؟ و شما زمینه ریشه کنی دشمن رو فراهم کنید. شما در مقابله با دشمن هیچ کوتاه نیاد، به روش حکیمانه با عرض کردم قبلنم، نه به روش طالبانی. همین روشی که بعدنم میرسید عزیز و حکیم آخر آیه 49 را دوباره دقت کنید، کوتاه نیار. معنی کدومه؟ عزیز. اما عالمانه و همه جانبه و پخته کوتاه نیاد. کدوم میشه؟ هچی. ما آنارشیست و طالبانیسم که قبول نداریم که این خیلی هم کاری مشکلیه. حالا بنابراین مطمئن باشید تو قسمت آخر این که شما میگید به دشمن شما خدا فرصت داده است، نه به جهت اینه که خدا مؤید دشمن ماست، به جهت اینه که ما صحنه رو به جایی نرسوندیم که مطمئن باشیم میتونیم مقابل دشمن واسیم تا دشمنم تمام خباستش بیاره به صحنه و ما در نریم تا معلوم بشه چطوری ریشه کن میشن. شدید العقاب ساده نیست. شدید العقاب بعدنم باز بحث میکنیم، غیر سریع العقاب است. خدا در مقابل دشمنی که میخواد اصل نظام اسلامی را از بین ببرد حتما شدید العقاب است، کوتاه نمیاد. اما سریع العقاب بودنش بستگی به حکمتش داره. شما امیدوار باشی که خداوند داره ریشه دشمن را میکنی، نه اینکه خداوند داره کمک به دشمن میکنه. حالا چرا سریع العقاب باید باشه یا نباشه در آیات بعد روشن میشه. آیه 49 هم تو همین دستگاه داره بحث میکنه، میگه خیلی خوب، شما یه صحنه دیگر هم یادت باشه در جنگ بعد تا بفهمی که چطور میتونی امروز برنامه‌ریزی برای خودت بکنی. میگه اینقدر بچه های مذهبی به ظاهر در عرف سیاست مداران دوران دل و وادرا بودن، عنایت بفرمودن چی میگن؟ اینقدر بسیجی و پر از نمیدونم بی برنامگی از نظر برنامه اونا بودن که متفکران دنیای اون روز گفتن چی؟ گفتن اینا رو باش به دینشون مغرورن، سرشون نمیشه، باید حساب کتاب دنیا هم دستشون باشه. شما میدونید که منافقا والذین فی قلوبهم مرضون، اینا یه فرهنگ بوده همیشه تو دنیا. منافق یعنی اون کسی که ظاهرا دینداره ولی معادلاتش معادلات جهان کفر است. فی قلوبهم مرضون یعنی یخد دین داره ولی تحت تاثیر تبلیغات جهان است. پس در قلوب اونایی که در قلوبشون مریض، اینا منافق نیستن، اینا مسلمانان ضعیفن. چطوری ضعیفن؟ به معنای خاص، به معنای اینکه اینقدر که تحت تأثیر کفر جهانی هستن متدین به اسلام نیستن، ولی واقعا مسلمانن. در چند جای قرآن داده می‌فرماد مسلمانای نام کی؟ جنگ بعد. اینا طوری اومدن تو صحنه که اذ یقول المنافقون، منافقین ساده نگیرین داست، منافقین یه فکر و فرهنگ بودند و هستند و خواهند، نمیدونم چقدر باید روش کار کنیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون، اذ یقول چی؟ غر هؤلاء دینهم، میفهمن اینا خیلی به دینشون مینازن. دروغ بوده یا راست بوده؟ راست بود، اینا به دینشون می‌نازدن. اما به عقل جهانی نمی‌نازدن. داره یه قضیه عجیبی رو میگه. میگه یه دی مسلمان ناب بودن توی جبهه، منافقین یعنی مسلمانان دروغی و مسلمانان ضعیف هم توی جبهه. جبهه بعد رو کیا تشکیل دادن؟ کسانی که خیلی به دینشون اطمینان داشتن. قرها اولائه معنی اونا میگفتن که اینا به دینشون مغرورن، ولی فضا چی بوده؟ فضایی بوده که اینا خیلی به دینشون اطمینان کردن. در مقابل چی؟ در مقابل این همه کفر و اون همه تجهیزات. میگه خب یادت باشه اینجوری بودا، ولی چی شد؟ و من یتوکل علی الله فان الله عزیز. اگه کسی توکل کنه به خدا دو تا خصوصیات پیدا میکنه، نه یکی، هم قدرتمند است هم عاقل است. پس طالبان عاقل نیست، این بچه های تند مذهبی اینا اهل توکل نیستن. اگه کسی اهل توکل شد دو تا خصوصیات داره، خدا دو تا خصوصیات داره تو این صحنه آتشی، عزیز و حکیم. پس اگه شما دیدین که مذهبیه بی کله، این شامل نور حضرت الله نشده. اگه دیدین یه کسی عجیب شجاع است و عجیب دقیق، این شامل این نور شد. ما امام رحمت الله علیه صاحب بنیانگذار انقلاب رو ما اینا اینجوری میبینیم. بعضی به امام ایراد میگرفتن که چی آقا چرا این کار نمیکن، چرا تون نیستین، چرا کندید. امام کار خودشان میدیدم اصلا میشد بگم شجاعتر از این مرد تو صحنه، ولی چه نوع شجاعتی؟ عزیز، عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی بسیار پرقدرت، یعنی نیرویی که هیچی نمیتونه بهش برسه. عزیز یه معنی خاصه. اما حکیم، خیلی آیه عجیبیست، میگه که در یه صحنه جنگ بعد واقع شد که مسلمون ها یه ناب روششون طوری بود که در عرف روشن فکران زمان اینا چی بودن؟ اینا آدم های بیعقلی بودن. اینجور بگیم، من میخوام از این آیه استفاده کنم. بپاید شما نور گرفتار میشید. گاهی بچه های ناب مذهبی که واقعا با یه خلوص و دیانتی به خدا اعتماد کردن، با توحید ناب دارن میرن جلو، هیچ هم تند و بیعقل نیستن، ما به صرف این که معادلات کفر جهان رعایت نمی کنیم از نافاصله می کنیم. خیلی خوشم اومد دیدم یکی از رهبران سیاسی لبنان در تعریف آقای سید حسن نصرالله گفته بود اتفاقا این مرد بسیار عاقل و فهمیده است. خب خیلی فرق است بین یش این تیپا. چرا روشنفکرها انتظار داشتن که مذهبیت چی باشن؟ روشنفکرها دنیا تحت تاثیر نظام صهیونیست دنیا، صهیونیست که فقط اسرائیل نیست، تمام جامعه شناسی امروز دنیا را صهیونیست برنامه‌ریزی کردن. برای همین جامعه شناسا نباید جامعه شناسی، حواستون باشه بسیاری جامعه شناسا هم هستن که خودشون برای خودشون حساب و کتاب دارن، اما جامعه شناسی که تحلیل میکنه مسائل سیاسی اجتماعی رو الفبای صهیونیستی است. خیلی هم زودتر از این یهودی در واقع بگم یهودیتی که بعد صهیونیسم منجر شد. خب امروز روشنفکران ما بالاخره الفبای ارزیابی مسائل سیاسیشون اگر توحیدی عمل نکنن تحت تاثیر همچین نگاهی است. خب من میخوام بگم من و شما تحصیل کرده در چنین فضای فکری و فرهنگی به راحتی از این خطر دور نیستیم. من شاید سالها دلم میخواست که همچه حرفی را بزنم که ما مذهبی هایی که تحت تاثیر نظام آموزشی هستیم که بنیان ارزشیش را نظام مدرنیته ریخته است، خیلی باید خودمون رو بپاییم. ما گاهی به اسم عاقل بازی بهترین عقلا رو زیر سوال می‌بریم. ما گاهی نوع ارزیابیمون طوری است که نمیتونیم بچهای ناب جنگ بعد رو عاقل و زلال بدونیم، بعدم که پیروز میشن جا میخوریم، در صورت که ما به تحلیل خودمون رو مواظب بودیم. این تحلیل باید درست بشه. بله بندم و شما هر دو موافقیم که آدمی که میخواد با کفر به جنگه باید قواعدی رو رعایت کنه. آنارشیست بازی که ما نداریم که، سرمون رو بیکله بازی که نداریم که، اما این قواعد باید چی تعیین کنه؟ عمده حرف من اینجا قواعد قرآن خدا در سوره انفال تعیین کنه یا قواعد و کفر جهانی. کفر جهانی طوری تبلیغ کرد که اگه میخوای با من بجنگی باید این توانایی رو داشته باشی و هر وقت خواستی این توانایی داشته باشی من رو دستت میزنم، پس هیچ وقت نمیتونی با ما بجنگی. قبوله؟ علی یک چی؟ علی من چطوری تبلیغ کردم که شما از نظر تکنولوژی، از نظر تمام ابعادت، از نظر علمی هرگز نمیتونی با ما روبرو بشی. حرفشون هم درسته. شما هر چه برنامه‌ریزی کنی اونا تو همین رنج جلوتر برنامه‌ریزی بعدیه کردن. اصلا کدوم ها به شما میدن؟ اونی که دیگه به دردشون نمیخوره. خب با این نگاه کنیم بگو نه هیچ وقت ما نمیرسیم. اونم همه نمیخواد. یکی از احسانی خیلی خوبی که مطرح میشه دنیای متفکران واقعی همینه که کفر جهانی یک برنامه‌ای داره که همواره مبارزه با خودش رو به یأس میکشونه. واقعا هم این کارو کرده. اینو ساده نگیری، اینجور نیست که شما بکنید چهار تا یا مثلا این تو یونان مثلا یه گروهی بلند شدن ضد آمریکا، شما خوشحال بشی. اینا ضد آمریکاییان در اشل چی؟ آمریکا. یکی از این نماینده‌های مجلس ششم بود، از همین نماینده استان اصفهان بودن، گفت ما سالی که بعثیا اومدن سر کار در نجف، خب بعثیا شوروی را قبول داشتن دیگه ظاهرن، مثلا چپ دنیا بودن، خیلی شلوغ شد. خب یه دهی مذهبی هم خوشحال شدن، گفتن دیگه آمریکایی نیستن، شاید بشه باشون کنار من. گفت همه ازدحام کردن خدمت امام، طلاب اومده بودن که حالا چه خبر. یه امام رفتن بالا منبر، حالا یا هر چی سخنرانی کردن، گفتن نه اینا آمریکایی هم. گفت ما خیلی جا خوردیم. گفتیم بابا اصلا این آقا عقل هم نداره. چطوری بحثی ها میشل افلق برنامه همش دید نده روزی. این یک پیچیده گیست به قول آقا. گفت سرمایه داری عاقل تر از اینه که بذاره تو دستش بخونی الا اینکه با چشم خدا بخونی. اگه با سوره انفال سرمایه داری یا نبینید، با چشم سرمایه داری داری سرمایه داری یعنی هر جور میخوایی داری میخوایی با دیده چال اسمه یعنی دیده اینا اینم که ما قبولشون داریم. یعنی ما محترم هم هستن برامون، ولی ما محترم واقعی اونا قبول داریم که چشم قرآنی داره، یعنی فقط با دیده توحیدی میبینیم. اینجاست که بنابراین هم رو این کار کنید، هم اینجا این آیه میگه آقا منافقا و مذهبی های ضعیف تو صحنه زنگبند گول خوردن. گول خوردن چرا؟ با یه پدیده عجیبی رو برو شدن. این پدیده چیه؟ این پدیده چیه عجیبی؟ این پدیده ظاهرن کمیروز ولی پشوانش یک مکتب است با تمام ابعاد مکتب ها. من دوباره اینجا حرفم رو میترسم خراب بشه. نه پشوانش یک احساسات است به نام مکتب ها. ما اینا رو والا شکست خورده تر میدونیم. یعنی من و شما فرد اگه خواستیم روبروی کفر جهانی باشیم ولی پشوانمون یه سری احساسات بود نه فقه و عرفان و فقاهت و مکتب اسلام، شکست میخوریم ها. بعدم پای خودمون بگذاریم ها. این که امام فرمودن پشوانه ولایت فقیه باشیم تا شکست نخوریم، این همون پدیده جنگ بدر است. و در آیه قبلش گفت ای بچه های جنگ بدر، اطیع الله و اطیع الرسول ولا تنازعوا. همه اینا باید رعایت بشه تا یک جبهه‌ای بشه روبروی کفر جهانی ها. نمیدونم چقدر تونستم این آیه رو روشن کنم. به نظر خودم حالا تازه خدا باید کمک کنه. نظر ما اینا که میگن مربوط به این آیه هست یا نیست، ما همچین اطمینانی نداریم به خودمون. ما راست وسعمون میگیم، شما باید خودتون از خدا بخواید که خدا درست کنه. بنابراین آخر آیه هم خیلی عالی بود، و من یتوکل علی الله. حالا روش فکر کنیم ببینیم چی میشه. نسأل و کوند رو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك مغرور عيوننا يا ملقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب پیامبر نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج پربرکت آقامان را بر ما منت بگذار و تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. بیش از پیش بر توفیقات فراوانش بیفتار. ما را پروردگارا مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.